همه آقای اون گفتن ثمره شرط اینه که اگه عمل نکرد او خیار داره. در ما نحنفی خیار نمیشد، من این چوری درستش کردم. شد شد ایبی نگه نه بخشی از سمن باطلن بشود یا به طرف مقابل نرسد بی باطل نمیشه، فقط خیار تخلف. ولی بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم این بحث ادله استصحابو شروع بکنیم، ولی اینجا یه مطلبی از امام خمینی رضوان الله علیه هست، این مطلب رو هم امروز بگم، انشالله جلسه بعدی بحث ادله استصحابو شروع میکنیم. هفته پیش این مطلب رو عرض کردم که تو مباحث روش شناسی هزاران ساله، همه نه فقط مثلا ما شیعه ها، همه شیعه، سنی، مسلمان، مسیحی، یهودی، هر چیزی رو که میخواستن بشناسند میگفتن تحلیلش کنیم به اجزا. انسان رو که میخواییم بشناسیم بگیم انسان یه جزش حیوانیته، یه جزش هم ناطقیته، اگه حیوان ناطق رو بشناسیم انسان رو شناختیم. امام خمینی هم میفرماید که ان من شأن العقل ان یحلل المرکب والمقید الى اجزاء و قیود بسیطه. شأن عقل اینه که مرکب را تحلیل میکنه به اجزاء خودش، مقید را تحلیل میکنه به قیود خودش، به قیود بسیط. فیلاحظ کل جزء من غیر انزمامه الی الاخر بل مقید بل قید من غیر انزمام کل الی الاخر. یعنی ماشینایی کسی میخواد بفهمه یعنی چی، این ماشین رو خوردش بکنی به این قطعاتش، این قطعه ها رو دونه دونه رو این آدم بشناسد. اگه این قطعه ها رو بشناسه ماشین رو شناخته، در حالی که خیلی این قطعه های ماشین رو وقتی که خوب بشناسن دیگه اصلا بلد نیستن جمعش بکنن. این قطعه ها هم که ماشین نمیشود. این همین تفکر رایجیه که همه ما همین فکر داریم، ما که هر چیزی رو که میخواییم بشناسیم میگیم اجزایشو باید بشناسیم من غیر انزمامه الالاخر، در حالی که اصل من میگفتم که انزمام است. اصل اینه که این جزء با کدام جزء باید باشه تا بتونه کار بکنه، و شناخت جزء بدون مسئله انزمام اصلا شناخت نیست. یه همون مثال تیم فوتبالی که عرض کردم. حالا با قطع نظر از این مطلب، امام خمینی این مسئله رو مطرح کرده که در استصحاب یه مرتبه اون حکمی که میخواهیم استصحاب بکنیم حکم با شرع اثبات شده. مثلا یک حدیثی فرموده نماز جمعه واجبه، بعد ما میخواییم اینو استصحابش کنیم. اینجا خیلی راحت است و هیچ مشکلی نیست، اما یه مرتبه اینجوریه که اون حکم ابتداعاً با عقل اثبات شده، یا ما اومدیم از راه عقل حکم شرع رو فهمیدیم، یعنی حکم شرع به وسیله عقل کشف شده، یا این که نه اصلا حکم حکم عقل نشر. اینجا آیا میشه استصحاب جاری بکنیم یا خیر؟ امام یه مثالی زده، من حالا اول یه مثالی خودم عرض میکنم بعد مثال امام رو میگم، بعد ببینید حالا این ها قابل استصحابه یا نه. اگر کسی قبلا دروغ میگفت، میگفتیم که خب این دروغ حرامه، مفسده داره، قبح داره، حرامه. قبح کذب هم مثلا قبح عقلیست، ولی اگر که کسی قبلا یه دروغی که دروغ مصلحت آمیزه برای اصلاح ذات البین، یه دروغ اینجوری کسی بگوید، این دروغ حرام نیست، ولی آیا مفسده داره یا نداره؟ چند روایت داریم، می‌فرماید کسی که دروغ بگوید برای اصلاح ذات البین، این فرشته‌ای که رو شانه انسانه، این رقیب و عتید که ظاهرش می که رقیب و عتید یه فرشته است، ولی ما دو تا معنا میکنیم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، عتید صفت اون رقیبونه، رقیبی که این چنین صفت دارد عتید است، نه اینکه یک رقیب و یه عتید. ولی روایت داریم که دوتاست، روایت داریم که اون که سمت راستم هست رئیس اونیه که سمت چپه. به هر حال ولی این آیه ظاهرش اینه که یکیه. خب این فرشته‌ای که روشانی انسانه، این می نویسه که این آقا راست گفت، کسی که دروغ گفت برای اصلاح ذات البین، فرشته می نویسد که این آقا راست گفت، و اگر راست گفتید و فتنه ای به پا شد، او فرشته می نویسد که این آقا دروغ گفت. حالا اگر کسی سوال بکنه خود فرشته راست نوشته یا دروغ نوشته، اصلا مکلف و کار نداشته باشه، این آقای دروغی گفت و بین دو نفر آشتی برقرار کرد، خب گناه نکرده سال هرچی، ولی فرشته داره راست می نویسه یا دروغ می نویسه؟ فرشته نوشت که این آقا راست گفت، با اینکه این دروغ گفته بودا، این دروغ گفت ولی دروغ مصلحت آمیز. ندیه حدیث اینجوریه، حدیث همینه، نفرمید فرشته می نویسد راست گفت، و اگر راست گفتید و فتنه‌ای به پا شد، فرشته می نویسد دروغ گفت. این روایات رو باید اینجوری توجیه بکنیم، بگیم که فرشته اصلا این برش ملاک نیست که شما راست بگویید یا دروغ بگویید، این اصلا برش ملاک نیست، فرشته فقط به این نگاه میکنه در حرفی که شما میزنید فتنه به پا میکنه یا اصلاح به پا میکنه. هر حرفی که زدید که فتنه به پا کرد، چه راست باشه چه دروغ، او میگه فتنه بر من مهم بود، این که منویسم دروغ گفتی یعنی فتنه به پا کردی. اونجاییم که راست بگویید و دروغ گفتید و آشتی برقرار کردید، فرشته میگه دروغ بر من مهم نیست، راستم مهم نیست، اونی که برای مهم بود این بود که اصلاح ذات البین، شما یه اصلاح ذات البین انجام دادید. چرا دیگه، شاهد همینه. نه این حدیث منش اینه که نتیجه اعمال چی؟ نه فرشته نمیتونه دروغ بنویسه، اما معنیش اینه که اصلا ملاک برای فرشته اونه، نه این. آها اون ملاک، اونم ملاک رو می نویسه. بله اونم همیشه ملاک رو می نویسه نه کلام رو. نه و کجا ده همین حدیث رو بر همین خوندم که کلام رو نمی نویسه.
در روایات اومده که فرشته ها اعمال خیر و شر را می نویسن، اینو کلن یه مفهوم عمومی دادن.
خب اینجوری هم تو روایات هست که حرفی زدید نتیجهش این شد که آدمی کشته شد، می نویسن آدم کشته اید، یعنی نتیجه عمل را می نویسه. من میگم که جعلی وضعی نیست. خیلی خوب، این مثالی بود که مرز کردم. و اما امام خمینی اینطوری میفرماید، میفرماید که اگر یک حکم شرعی رو با دلیل عقلی فهمیدیم، خب عقل در اون زمانی که یقین داره حکم میکنه، در زمانی که شک داره دیگه حکم نمی کنه دیگه. و اینم که یک قاعده مسلمه که همیشه شک در حکم عقلی برگشتش به شک در موضوعه. و الا اگر موضوع مشکوک نباشه و متیقن باشه، شکی تو حکم نیست. بنابراین هر حکم شرعی که با عقل کشف بشود قابل استصحاب نیست. صورت دوم هم اینه که اگر یک حکمی اصلا خودش حکم عقله، ربطی هم به شرع نداره، عقل حکم کرد به حسن چیزی یا به قبح چیزی، در بحث حسن و قبح عقلی ربطی به شرع هم نداشته باشه. ما عقل حکم میکند به اینکه ظلم بده یا عدل حسنه. اگر در یک جایی شک کردیم، مثلا یک کسی بچه یتیمه اما یک کار بیادبی کرده، کسی هم میخواد یه سیلی بهش بزنه تا ادبش کنه، این سیلی زدن به این یتیم، قبل از سیلی زدن به یتیم ظلم بود و ظلم را هم عقل میگه قبیحه، اما اینا الان شک داره مثلا ظلمه یا نه، عقل دیگه حکمی نمیکنه. وقتی عقل حکم نمیکنه استصحابم نمیشه کرد. نمیشه بگویید قبلا زدن این یتیم جایز بود حالام جایز است، یا قبلا جایز نبود حالام جایز نیست. هیچ کدامش جاری نیست. نمیشه. بله پس حکم عقلی قابل استصحاب نیست، حکم شرعی هم که با عقل کشف بشود اونم قابل استصحاب نیست.
اینجا حکم عقل ما نداریم، چون اینجا دوتا ملاک داریم با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، تقریبا در حد تساویه. ولی اگر در جایی تشخیص دادیم این سیلی واقعا مفیده برای این کودک یتیم، اونجاست که عقل حکم کرده برای اینکه آقا این سیلی مفیده.
خب منم همین عرض کردم، گفتم هر جا که عقل یقین داره که موضوع باقی است و هیچ شکی تو موضوع نداره، تو حکمم شک نداره. هر وقت تو حکم شک داره چون تو موضوع شک داره، وقتی تو موضوع شک داره دیگه حکمم نمیکنه. نمیدونه الان اینجا اصلا ادبه یا نیست، نمیدونه اینجا ظلمه یا نیست، ولی زو حکمم نمیکنه. بعد امام خمینی میفرماید این مطالب همشون قابل نقد بود. نقدش هم اینه که ما احکام شرع را باید تابع عرف و بناء عقلا بدونیم، نه تابع استدلال عقلی. عقل همیشه هر قید و شرطی رو از اجزاء موضوع میدونه، و وقتی که یه قیدی یا یه شرطی عوض شد، عقل میگه موضوع عوض شده. مثلا عقل میگه که بچه یتیم تو دبستان یک موضوعه، همون بچه یتیم تو دبیرستان همون کار بیادبی رو بکنه این موضوع دیگره. ولذا ممکنه بگه یک کار را بچه یتیم تو دبستان که انجام بده میشه زدش، اما تو دبیرستان که باشه نمیشه زد. یه زمان ظرف نیست، قیده، یعنی موضوع عوض میشه. این حکم عقل. اما عرف و بنای عقلا و شرع تابع این حرفا نیست. هر جا که عرف بگوید این همون موضوعه، استصحاب میشه جاری کرد، ولو اینکه اون حسن یا قبح قبلی باقی نباشه. ببینید گفته ملاک عرفه، عرف گاهی یک حرکت رو میگه رقص نیست، دو تا حرکت باشه ممکنه بگه رقصه. ملاک عرفه، عرف هر چیزی را که گفت موضوع عوض شد میگیم عوض شد، هر چیزی گفت عوض نشده میگیم عوض نشده. پس ملاک عرف. امام خمینی میفرماید که لا تنقض را چون خطاب به عرف میگیریم، نتیجهش اینه که شیخ انصاری میفرماید احکام عقلی و شرعی کشف شده با عقل قابل استصحاب نیستند، ولی امام میفرماید لا تنقض دلیل میشود که همه اینا قابل استصحاب باشد. به نظر امام خمینی اگر که یه حکمی قبلن به وسیله عقل اثبات شده، الان عقلن موضوع عوض شد، الان عقلن موضوع عوض شد اما عرفن موضوع عوض نشده، نوع این مواردی که الان تو مهندسی ژنتیکه، نوع این کاری که الان انجام میدن یا مثلا توی این فناوری های نانو انجام میدن دو، اینا همه این مواردی میشه که به نظر شیخ انصاری باید بگید این جاها دیگه استصحاب جاری نیست، به نظر امام خمینی استصحاب جاری هست. اینجایی که مثلا تو سلول های یه چیزی دستکاری میکنن، سیب زمینی ها مثلا سلولشو دستکاری میکنن یه جوری که در قدیم فقط سیب زمینی مثلا توی پاییز محصول میداد، حالا تو بهارم محصول میده، سلولشو دستکاری کردن، یا همه این مواد غذایی که حالا داریم. شیخ انصاری میفرمایید اونی که ما قبلا دلیل داشتیم اون موضوع بود و الان این که دستکاری شده موضوع دیگره، استصحاب جاری نیست. امام می‌فرماد که اینجور موارد درسته که متیقن سابق عقلی بود، اما بقایش عرفیه، چون بقایش عرفیه عرف میگه این همون موضوع قبلیست، ولذا استصحاب اشکالی نداره. بعد این حالا خیلی آثار زیاد پیدا میکنه تو همین کارایی که الان تو دنیا انجام میده.
Thank you.